الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه، الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم وفقكم الله إن شاء الله، زيارتكم مقبول و مراسم و توسلاتتون هم انشاءالله مرضی رضای آقا وقیت الله قرار گرفته باشد. خداوند برای همه ما و شما توفیق در صحبت و همراه با عبودیت عنایت کند. برای سلامتی آقا امام زمان بازم صلواتی خط کنید. بحث اغسال، غسل جنابت و محرمات غسل جنابت، رسیدیم به محرم چهارم. چهارمین مورد از محرمات غسل محرمات جنابت عبارت است از دخول در مساجد و وضع چیزی در آن، که این را بحث کردیم و تکرار نکنیم. پنجمین مورد از محرمات جنابت عبارت است از قرائت سور عزائم. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید الخامس من المحرمات قراءت سور العزائم و هی سورة اقرأ و النجم و الم تنزیل و حامیم السجده وإن كان بعض واحدة منها بل البسم الله أو بعضها بقصد إحداها على الأحوط. میفرماید از محرمات حال جنابت خواندن سوره سجد، سوره های سجده است، هرچند بعض آیات از آن سجده باشد، از آن سوره سجده باشد، بلکه خواندن بسم الله یا بعض بسم الله به قصد یکی از آن سور عزائم علل احوط. و می فرماید که لکن الاقوى اختصاص الحرمت به قراءت آیات سجدت منها. می فرماید که اقوا این است که حرمت قرائت، قرائت آیات سجده اختصاص دارد به قرائت خود آیه سجده، نه سوره سجده. این متن هست و این فتوا. اما استدلالی که در این رابطه بود، اما استدلالی که در این رابطه وجود دارد، اصلی ترین منبع برای این مسئله نصوص و اجماعات هست. اما نصوص کتاب وسائل جلد یک باب 19 از ابواب جنابت که این ابواب 11 تا روایت دارد، هر روایتی اشارتی به مطلب دارد. از جمع این روایات دو روایت را انتخاب کنیم که هم از حیث سند اعتبار دارد و هم دلالتش کامل تر باشد. یک، روایت شماره 4. روایت شماره 4 که شیخ صدوق نقل میکند، از صدوق اول از پدر بزرگوارش، عن سعد بن عبدالله، عن یعقوب بن یزید، عن حماد بن عیسی، عن حریز بن عبدالله، عن زراره، عن ابی جعفر علیه السلام. سند صحیح است، روات همشان موثقون و اجله هستند. عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت له الحائد والجنب هل يقرآن من القرآن شيئا؟ قال نعم ما شاء إلا السجدة. يا أبا جعفر، آیا حائز و جنوب میتوانند قرائت کنند از قرآن چیزی را، آیاتی را؟ آقا فرمود نعم ما شاء هر قد بخوان، الا سجده، مگر سوره سجده، که سوره سجده را نمیتوانند قرائت بکنند. و روایت دوم عبارت است از صحیحه محمد ابن مسلم. این اولی صحیحه زراره بود، دومی روایت شماره 7 همین باب صحیحه محمد ابن مسلم، اون هم از امام باقر علیه السلام. و به اسناده عن محمد ابن الحسن الصفار، اسناد شیخ صدوق به محمد ابن حسن الصفار درست است. عن ابراهیم ابن هاشم که میشناسید، پدر بزرگوار علی ابن ابراهیم هست. عن نوح ابن شعیب که توثیق خاص دارد. عن حریز، عن محمد ابن مسلم که نیاز به بحث توثیقی ندارد. قال ابو جعفر علیه السلام الجنب والحائد یفتحان المصحف من وراء الثوب و یقرآن من القرآن ما شاء الا السجده. جنب و حائض میتوانند به طرف مصحف نگاه بکنند، قرآن رو باز کنند، در حالی که دستشان رو به قرآن نزنند و یک حاجب و چیزی باشد که با اون حاجب من وراء الثوب، مثلا بگیم دستکشی یا پارچه‌ای رو دستش بذارند، قرآن رو باز کنن و یه قرآن من القرآن ما شاء و قرآت کنن از قرآن هر قد بخوان، الا سجده، مگر سوره سجده. همین روایاتی که گفته شد ما حاصل مطلب این شد که دلیل بر حرمت قرائت عزائم در حال جنابت نصوصی است که از جمله اون نصوص صحیحه زراره در باب 19 حدیث شماره 4 و صحیحه محمد ابن مسلم حدیث شماره 7 در همین باب که آمده است یا قرآن ما شاء الا سجده، می توانم از قرآن هر قد بخوان استفاده کند مگر سجده، که فهم فقهایی این شده است که منظور از سجده به قرینه قرائت قرآن سوره سجده هست یا قدر متیقن قطعی، یعنی که بر اساس مقتضای علم اجمالی سوره سجده باید قرائت نشود. این دلالت نص بر مطلوب. و اما اجماع، درباره اجماع اولا رأی قدما را ملاحظه کنیم که رأی قدما نکته را داشته باشید که اگر شیخان، شیخ مفید و شیخ طوسی و سید علم الهدا یک رأی و یک مطلب اعلام بکنن در حد شهرت قدمایی قریب به اجماع قدما است. این داشته باشید و تحقیقاتتون هم برید کار کنید. رأی قدما، یک، شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مقنعه صفحه 52، همین بحث جنابت، می فرماید که یجوز به این مضمون، یجوز للجنوب قرائت القرآن الا سور الاربع، که این 4 تا سوره را یادآور می شود، نجم و علق و حامیم و نجم و اقرأ، علق اقرأ بود دیگه، این 4 تا سوره سجده را یادآور می شود. و همینطور شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب نهایه جلد 1، که نهای 1 جلد بیشتر نیست، می فرماید که لا یجوز للمکلف الجنوب ان یقرأ از صور الاربع نجم و تنزیل و اقرأ و حامیم سجده، کتاب رو این گرفتم، اصل مطلب در حافظم بود، 4 تا سجده رو خواستم از رو کتاب بگم. عنایت کنید که این دو قطب عالم فقه و حدیث، شیخان، شیخ مفید و شیخ طوسی، کلمه صور به کار برده است که نمیتوانند صور سجده را قرائت کنند، نگفتن سجده، کلمه صور را تصریح کرده. و سید مرتضی علم الهدا هم در کتاب انتصار شما از احکام جنابت عدم جواز صور عزایم را اعلام فرموده است. تا اینجا قدما بود، اما تصریح به اجماع محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب معتبر جلد 1 صفحه 187 می فرماید که یجوز القراءه الا العزائم و هازا مذهب و علماء اینا اجمع، اجماعی است، به اجماع فقها کسی نمیتواند جنوب باشد صور عزائم را قرائت کند. و علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب تذکر جلد 1 صفحه 235 همین مطلبی را که محقق حلی بیان فرمودن اعلام میکنن، بعد میفرماین که جایز نیست برای جنوب قرائت عزائم و هازا اجماع اهل البیت، به اجماع اهل بیت قرائت درست نیست. در بحث فقهی ما از اجماع اهل بیت کمتر نام میبریم. در کتب عامه اجماع اهل بیت برجسته مطرح شده است. منظور از اجماع اهل بیت از امیر المؤمنین تا صادقین و امام، از خود امیر المؤمنین تا کل ائمه به طور کل و به شکل برجسته خود امیر المؤمنین و صادقین. اگر در اقوال ائمه یک مطلب و در عملشان آمده باشد بهش میگیم اجماع اهل بیت، اجماع اهل البیت. علامه حلی این مطلب را اجماعی اعلام میکنن و آن هم با اجماع اهل بیت. و در ادامه شهید قدس الله نفسه الزکیه کتاب ذکر جلد 1 صفحه 266 میفرماید درباره محرمات نفسا که حائض النفسا و جنوب در محرمات از این قبیل یکسان هستند. میفرماید لا یجوز للنفسا قراءة العزائم اجماعا، کلمه اجماع را تصریح میکنند. تا به اینجا نمونه های از اجماع و اقوال قدما ذکر شد، نتیجه این شد که منظور از حرمت قرائت عزائم قرائت کل سور هست، یعنی سوره سجده به ماهیت سوره سجده یک آیه هم باشد برای جنوب قرائتش جایز نیست. در اقوال قدما که گشتیم این را یافتیم و نصوصی را که دیدیم هم ملاحظه فرمودید. اما سیدنا عزیز یا سیدنا کبیر سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه فرمودن که الاحوت عدم قرائت آیه از سوره سجده، ولی الاقوى یجوز الا آیت از سجده. اینجوری فرمود. و سیدان استاد هم همین رأی سید طباطبایی را تأیید کرده ام با شرحی که برای شما با اختصار و آسانسازی بیان بشود. کتاب تنقیح جلد 6 صفحه 325. سیدان او صفحات بعدی، سیدان استاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که گویا صحیح آن است که در متن آمده، متن عروه، که فقط قرائت خود آیات سجده در حال جنابت حرمت دارد، نه قرائت کل سوره. برای اینکه آنچه که در نص آمده است، نصوصی که در این رابطه داریم، دیدیم که در نص آمده است یا قرآن القرآن ما شاء الا سجده، فقط سجده آمده. این سجده دو تا معنا دارد، یک معنای اصطلاحی، دو معنای لغوی. اگر منظور از سجده معنای اصطلاحی باشد، سجده یعنی آیه سجده، چنان که درباره مصلی و حائز به کار رفته است که اگر حائز سوره سجده را بشنود، اگر مصلی سجده را بشنود، معلوم میشد که چه؟ بشنود یعنی اون آیه سجده را، که دیگه معمول نیست که مصلی رو نماز چی؟ کل سوره سجده را بشنود. منظور اگر سجده آیه سجده باشد، معنای اصطلاحی که فهو المطلوب و نعمه، جای بحث نداره. آیه سجده باید قرائت نشود در حال جنابت. و اما معنای دوم که عبارت است از معنای لغوی سجده، معنای لغوی سجده چیه؟ جبهه را بر زمین گذاشتن. یه استدلالی که شما درباره سجده بر زمین دارید در برابر ابناء عامه این است که اونا سجده را رو فرش، سر را، پیشانی را که رو فرش بذارن، میگن سجده شد. ما چه میگیم؟ میگیم معنای سجده وقع الجبهت على الارض، گذاشتن پیشانی بر زمین، فرش زمین نیست. لذا ابنای عامه بلا شبهتن سجده بر زمین را اولا بدانند، و حد اقل اگر بر فرش سر بگذاریم شک میکنیم، و شک در عمل مساوی با عدم تحقق عمل است. لذا درباره سجده علی الارض فقه اهل بیت بسیار موضع روشن و تحقیقی دارد، و سجده بر فرش دلیل و مجوز و مساوی ندارد. انا کل حال معنای لغوی سجده که وضع الجبهت علی الارض باشد، این رو اگر بگیریم، سیدانا می فرماید که این سجده خب عمله، قرائت نیست. سجده لغوی سر و پیشانی رو بذارید زمین، این عمله، یه فعله، این که قرائت قرآن نیست. که بگیم یقرآن الا سجده. پس باید چه کنیم؟ باید به تقدیر بگیریم. چیشی رو تقدیر بگیریم؟ معلومه آنچه که به تقدیر گرفته می شود با قرینه یا قرائت قرآن یا سوره به تقدیر گرفته بشود و یا آیه، که بگیم الا سجده یعنی الا سوره سجده یا الا آیه سجده، اینو به تقدیر بگیریم. الان اگر آیه رو به تقدیر بگیریم که بازم اختصاص پیدا میکند حرمت به آیه سجده، قرائت آیه سجده، و اما اگر سوره رو به تقدیر بگیریم میشود همون حرفی که قدما گفتن سوره سجده. چیکار کنیم؟ کدام یکی از این دو تا احتمال نسبت به دیگری برجستگی دارند؟ میبینیم هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارند. ترجیح که نداشت چه میشود؟ آیا مجمل میشود؟
اگر سوره رو تقدیر بگیریم اختصاص سوره سجده برای سجده نسبت به سه تا آیه سه تا سوره دیگه فرقی ندارم، اینجا ما از کجا میام اختصاص بدیم فقط برای سوره سجده؟ سه تا سوره دیگه هم داریم که باید برای سجده بگیریم حتی، اما اگر آیه رو بگیریم مطلب محاسب میشه. اگر سوره سجده بگیریم، پس سه تا سوره دیگه که
سوره سجده داره.
منظور عزائمه، اون سوارس که سجده دارست سجده استقبال اونه نیست، منظور از این سوار سوار عزائم این چارت هست، این چارت ها بودنش از پیش مشخص. بنابراین
یه معنی اختصاص داره خاص هست نسبت با آم، یکی هم قدر مدیران داره.
شما اجازه بدید ظاهرا شرح بدم مطلوب شما حاصل بشود، اجازه بدید. میفرماید که اجمال دارد. اجمال چیه؟ اجمال در بحث دلالی اجمال این است که یک لفظ دو تا احتمال مساوی داشته باشد. پس از که یک لفظ دو تا احتمال مساوی داشت چه میشود؟ نفی ظهور. ظهور دیگه نیست، حجیت دیگه نیست. پس از که ظهور نبود قدر متیقن اخذ می شود. قدر متیقن چیه؟ آیه سجده است. پس اخذ می شود به آیه سجده و تمام. لذا می فرماید صحیح آن است که صاحب عروه سید طباطبایی فرموده اند که فقط آیه سجده را نمی تواند جنوب قرائت کند. این تا اینجا تمام اشکال و جواب. اما اشکال می فرماید که یک روایتی را محقق حلی در همان منبعی که گفتیم کجا بود؟ معتبر صد و هشتاد و هفت روایتی رو نقل میکنم که در اون روایت آمده است که تمامی این سوره های چهارگانه تصریح شده که قرائت نشود. در وسائل هم این روایت رو آورده ام، صاحب وسائل هم از کتاب معتبر این روایت را نقل میکنم. در همین باب 19 از ابواب جنابت حدیث شماره 11 جعفر بن حسن بن سعید المحقق فی المعتبر قال یجوز للجنب والحائض ان یقرأ ما شاء من القرآن الا صور العزائم الاربع. صور العزائم الاربع وهي اقرا والنج وألم تنزيل وحاميم سجده
مرسل
نه اجازه مرسل نیست. بعد می فهمد روا ذالک روا ذالک البزنطی فی جامعه عن المثنى عن الحسن السیقان عن ابی عبدالله علیه السلام. سندشو نقل میکنه. بر اساس این روایت که سندش در معتبر معتبر است، معتبر کتابی نیست که روی روایتی حساب بکند که اون روایت اعتبار نداشته باشد. یادتون نرد شما در رجال که دنبال امتیازات هستید، یکی از امتیازات اگر به ذهن شریفتون سپرده باشید، گفته بودیم که محقق حلی هم توثیقش اعتبار دارد، غیر مشهوره. و در کتاب معتبر روایتی را که نقل میکند و مورد استناد قرار میدهد، اون روایت به نظر خودش معتبره، یعنی توثیق عملی میشود. این نکته یادتون نره.
چرا میگم حامیر سجده به سوره
سجده
میگم؟ به سوره سجده میگم حامیر سجده؟
آره.
اولش الف لام میم اون فصلت دیگه حامیر سجده،
اون الف لام میم تنزیله، الان تنزیله
الف لام میم برش تنزیله، ولی فصلت
این ها ها میم سجده سوره فصلت سوره فصلت. سوره ها چند اسمی هم هست. اجازه بدید سوره رو فهمیدیم، این چهار تا سوره رو که فهمیدیم، سوره های سجده هست و عزائم هستند. در این روایت تصریح شده سور و عزائم. سور که باشد یعنی سوره ها خوانده نشد، پس دلالت کامله، از نظر دلالت کامله که سوره خوانده نشد، آیه نیست دیگه، سوره آمده. الا سور الا سور عزائم، دلالت کامله. اما از لحاظ سند خود این روایت که مورد اعتماد قرار گرفته است برای محقق، یه امتیازی است. افراد و رجال سند به طور عمده همه درستند، فقط حسن سیقل توثیق عام ندارد و متاسفانه توثیق متاسفانه مدح هم درست و صحیح براش ذکر نشد، نه توثیق خاص نه توثیق عام. مدح هم در باره ایشان به طور واضح گویا دیده نشده باشد. سیدنا استاد می فرماید که حسن سیقل اصلا توثیق ندارد و قابل اعتماد نیست، بنابراین سند ضعیفه. سند که ضعیفه، ما به این سند ضعیف نمیتوانیم حکم فقهی مستند کنیم، ضعف سند برای ما کافیست. شما اجازه بدید برمیگردیم ضعف سند رو میگیم که جبرانهایی دارد قریب به اجماع. شهرت که جبران میکند یاد من نرد، اگه اجماع منقولم باشد این نکته رو کمتر میگم، شهرت که جبران میکند اگر اجماع منقولی باشد موافق با روایت ضعیف، به طریق اولا میتواند ضعف رو جبران کند. یک دیدیم که چند تا اجماع صریح داشت. شیخ شهید در ذکرا که از متأخرینه، کلمه اجماع صریح اعلام کرد، اجازا کذ کان کذالک اجماعا. داشته باشیم که برمیگردیم. بعدم میفرماید که هرچند این سند درست هم باشد، یا فرضاً سند رو در نظر نگیریم، دلالت هم خالی از اشکال نیست. اشکالی که اینجا می‌فرماید همون اشکال نیست که صاحب جواهر، کتاب جواهر جلد 3 صفحه 45 فرموده ام که این حکم به اجماع ثابت است، لا ینبغی شک نسبت به این حکم، یعنی قرائت سوره عزائم، سور عزائم. اما اگر این اجماعات نبود درباره سور عزائم یک اشکال دلالی وجود داشت و آن این بود که حرمت تعلق گرفته است به سوره، به ماهی سوره، یعنی سوره یک معنا دارد. سوره چیه؟ بین الحدین، از بسم الله تا بسم الله دیگه. قرائت سوره به طور کامل جایز نیست، اما بعضش مورد نص نیست، ممکن آیاتی از یک سوره جایز باشد، کل سوره خوندن جایز نیست. در دلالت می توانید اشکال کنید. اما می فرماید که بله، سیدنا استاد می فرماید که دلالت این نص هم کامل نیست، چون که نهی شده است از خواندن سوره به طور کامل و نهی نشده است از خوندن آیات از سوره. پس ما میتونیم آیات از سوره رو بخونیم، کل سوره رو کامل نخونیم، دلالتش هم بر مطلوب کامل نیست که شما ادعا کنید که سوره عزائم به ماهیه سوره یک آیه رو هم نمیتونید بخونید، دلالت هم کامل نیست. اما تحقیق این است که این اولا ضعف سند که گفته شد با اعتماد محقق و با موافقت با اجماع و قول قدما، این ضعف به طور قطع منجبر است، مضافاً بر اینکه این روایت در کتاب بزنتی آمده، جامع البزنتی یعنی کتاب بزنتی. شما چه گفتید درباره بزنتی؟ که مراسیلش کم اسانیده، اون هم اگر در کتاب خودش باشد، در کتاب خودش که نقل بکند از اعتبار بالایی برخوردار است، هرچند یک واسطه دارد که از مسنا نقل شده است، آنگاه از حسن سیقل. دو دقیقه تا مولد ندید مطلب دیگه، دو دقیقه اینجا قیچی کنیم بده. بنابراین در این رابطه میتونیم بگیم که حسن سیقل که در کتاب بزنتی آمده است خالی از اعتبار نباشد، نقل در معتبر هم امتیاز دیگر از فعل ازالک که در کتاب اصول کافی در باب کذب روایت صحیحی جلد 1 صفحه 255 چاپ قدیمی که من دارم، 2 جلدی باب کذب پیدا می شد. روایت صحیحه آمده است که درباره حسن سیقل مدحی اونجا دیده می شود که امام سؤال فرموده است از سیقل که تو چه وضعی داری؟ میگه آقا ما تسلیمیم به امر شما، تسلیمن لامرکم، این مدحی است. پس می شود ممدوح، روایت می شود حسنه. اعتبار سندیشی کامل بود و قابل اعتماد بود، دلالتش را، سوره سجده را که گفته است نخوانید، ما مراجعه می کنیم به فهم فقها. فهم فقها از شیخان، شیخ مفید و شیخ توسی تا محقق حلی و علامه حلی فهمشان را اعلام کرده اند که منظور از خواندن سوره سجده مثل خواندن قرآن، یک آیه بخواند از اون سوره یا تمام اون سوره را بخواند، اصلا از سوره سجده چیزی خونده نشود در حال جنابت. بنابراین میتوان گفت در این متن الاقوا عدم و جواز قراءت صور العزائم للجنوب والله هو العالم. سلامتی آن آنزا و سلامت خط کنید.